بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل ولی الحجة ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عروبت توعا و تمتعه و فیها تبیدا. اثانی الاستقراء تعریفه عرفنا الاستقراء فی ما سبق و انهو هو و انجو درس ذهنو ادت جزئیات اگر سمدت منها حشمن آمد. بحث ما در مورد استدلال غیر مباشر بود. تو استدلال غیر مباشر گفتیم سه نوع استدلال داریم: یک قیاس، دو استقرا و سه تمثیل. بحث قیاس رو با همه فراز و نشیبش طی کردیم که قیاس گفتیم یا قیاس اقترانی هست و یا قیاس استثنایی. قیاس اقترانی هم حمدی و شرطی، شرطی هم که البته پنج قسمت داشت، و قیاس استثنایی هم که اتصالی و انفصالی بود، و تتمه بحث قیاس هم که خاتمت القیاس بود. قیاس مزمر خوندیم، ضمیر خوندیم، قیاس خرد و قیاس مساوات. بحث امروز ما در مورد استقراء هست. استقراء یه نوع استدلاله که قبلا تعریفش هم خدمتون صفحه 347 از همین کتاب گذشت، و تعریفش این بود که ایدق رس ذهن و ادت جزئیات فیستن به تو منها حکمن آمن. این که ذهن مطالعه کند جزئیات را تا دستیابی بکنه، دستیابی پیدا بکنه به یک حکم عامی، یعنی سیر از جزئی به کلی هست، به خلاف قیاس که قیاس سیر از کلی به جزئی هست. لذا گفتیم که جزئی هیچ وقت کاسب نیست. جزئی کاسب نیست، یعنی به واسطه جزئی ما نمیتونیم به کلی برسیم. توی قیاس حتما از کلی به جزئی میرسیم، ولی که اینجا برعکس هست. بله دیگه، اون تو قیاس بود که جزئی کاسب و مکتسب نیست. توی قیاس یعنی نمیتونه حد وسط جزئی قرار بگیره و کاسب باشه، ما واسه این کسب بکنیم. با جزئی آدم نمیتونه بره کاسبی بکنه توی قیاس، بلکه با کلی باید به جزئی برسه. ولی کن توی استقراء ما میتونیم از جزئی به کلی سیر بکنیم، دقیقا مخالف قیاس هست. و توی تمثیل بعدا میرسیم که سیر از جزئی به جزئی هست، سیر از جزئی به جزئی توی تمثیل. استقراء خودش دو نوع هست. ما یک استقراء تام داریم و یک استقراء ناقص. استقراء تام این هست که شما کل جزئیات رو مطالعه بکنید و به یه قاعده عام برسید که مفید یقینم هست، البته عند المصنف بعداً تشکیک خواهیم کرد که استقراء تام مفید یقین نیست. و استقراء ناقص این هست که شما جل جزئیات مورد مطالعه قرار بدین و به یک حکم عام برسید. جل یعنی چی؟ اکثر جزئیات، اکثر جزئیات، کل و جل داریم. بین میگن استقراء ناقص. استقراء ناقص که اصلا مفید یقین نیست، مگر اینکه حالتون شبهه‌ای که میرسیم اینکه پشتوانش یک قیاس و یک علت باشه تا بتونه مفید یقین باشه. حالا یه ریزکاری هایی داره توی متن بیشتر توضیح خواهید داد. از ثانی ال استقراء. استقراء تو صناعات خمس جزء کدوم از مبادی اخیر بخوندین؟ جزء مشهورات، یکی از مشهورات این بحث استقرائیات بود. صفحه 500 از کتاب ما آدرس بزنیم. این استقراء جزء اون مبادی عقیده‌ای که هست که توی مشهورات بحث خواهد شد. تعریفه عرفنا الاستقراء فی ما سبق، صفحه 347 از کتاب ما. به انهو هو ان یدرس ذهن و عدت جزئیات زیر عده خط بکشید، عدت جزئیات فیستن به تو منها حکمن آمن، این که ذهن مطالعه کند عده ای از جزئیات را تا استنباط بکند حکمی عام را. مرحوم مظفر با این کلمه عده این استقرا رو منصرف در استقرا ناقص کرد. چرا؟ چون میگه عده، عده که کل نمیشود، پس بهتر این عده حذف بشود، بگیم آقا با مطالعه جزئیات اگر به کلیات رسیدیم بگیم میگیم استقرا، بعدن بگیم این جزئیات یا به اصرهی هست یا به اکثرهی. پس این عدت جزئیاتن جزئیاتن این عده رو بگیریم پایینش می نویسیم اشکالون با لفظ عده استقرا منصرف در استقرا ناقص می شود، در صورتی ما داریم استقرا رو به نحو مطلق فعلا معنا می کنیم بعدا بتونیم تقسیمش بکنیم. کما لو درسنا عدت انواع من الحیوان، این عده هم همینجور، چنانچه اگر مطالعه بکنیم انواعی از حیوان را، این زیر انواع هم خط بکشیم بعدا توضیح خواهم داد، کما لو درسنا عدت انواع من الحیوان فوجدنا کل نوع منها یحرک فکه الاسفل عند المزغ، پس بیابیم که هر کدوم از این انواع حرکت میکنه فک اسفلشون، اون فک پایینشون، عند المزغ هنگام جویدن، فنستم به تو منها قاعدتا عامه، پس استنباط بکنیم از اینها یه قاعده عام و بگیم وحیه ان کل حیوان یحرک فکه الاسفل عند المزغ، بگیم هر حیوانی فکش هنگام جویدن فک پایینیش حرکت میکنه. شما گرفتین جزئیات رو مطالعه کردیم و یک حکم کلی رو استنباط کردیم. حالا یا مفید یقین هست یا مفید یقین نیست، جل منطقیون قائل به این هستن که اگر استقراء تام باشد مفید یقین است و اگر استقراء ناقص باشد مفید یقین نیست، در صورتی اشتباه است. ول استقراء هو الاساس لجمیع احکام من الکلیه، زیرش خط بکشین اینو، بعداً همون شبهه عویسه‌ای که بعدا مطرح میشه ناظر و همین سطح هست، ولی استقرا اساس جمیع احکام کلیه هست و قواعد عامه، هر قاعده عامه و هر قاعده احکام کلی داریم ما به واسطه استقرا میتونیم اینو استنباطش کنیم، لأن تحصیل القاعده العامه و الحکم الکلی لا یکون الا بعد فصل فحص الجزئیات و استقراءها. چرا اینطور هست؟ به خاطر اینکه تحصیل قاعده عام و حکم کلی نمی باشد مگر اینکه بعد از اینکه ما جزئیات رو استقراء کردیم، فحص کردیم، جستجو کردیم، بررسی کردیم. آقا این کلی و جزئی که اینجا داریم بحث میکنیم کلی و جزئی منطقی هست یا کل و جزء طبیعی؟ کلی و جزئی منطقی هست، یعنی شما میان افراد انسان رو مورد مطالعه قرار میدین، میگین افراد انسان مثلا چی هستن؟ ناطق هستن، میگی کل انسانن ناطق، کل جزء طبیعی که نیست، کل جزء طبیعی مثل ید نسبت به انسان، شما هیچ وقت ید رو مورد مطالعه قرار نمیدین بعدن بگین چی؟ حکم انسان اینطور هست. میخوام اون یکی درو زدن دیگه خیلی دیگه کورم شد، مواظب باشید. پس این کلی و جزئی که اینجا میخونیم کلی و جزئی منطقی هست. خوب دقت بفرمایید، ما قبلا کلی و جزئی رو گفتیم، کلی و جزئی منطقی داریم، کلی و جزئی فلسفی داریم و کلی و جزئی عرفانی داریم. شما هیچ وقت به واسطه یه جزء طبیعی نمیتونیم حکم روی کل طبیعی بدیم، دست رو مطالعه بکنیم بگیم حکم انسانی تو هست، کلی و جزئی منطقی اینجا هست. حالا خوب دقت بکنید، ما قبلا گفتیم کلی، کلی منطقی داریم، کلی فلسفی داریم و کلی عرفانی داریم. اگر یادتون باشه گفتیم کلی و جزئی منطقی، کلیه منطقی این هست، شما این کلی بعد از کثرات این به شما چی میشه؟ انتظار میشه. کلی فلسفی حین کثرات هست و کلی عرفانی قبل از کثرات هست. مرحوم مظفر اینجا که میگه آقا این هیچ کلی استنباط نمیشود مگر بعد از فحص جزئیات، این فقط در خصوص کلی منطقی هست. شما جزئیات رو میبینین بعدن کلی رو میگیرین انتظار میکنین و به اون کلی میرسین، ولی کن توی کلی عرفانی اینطور نیست که شما اول جزئیات رو ببینین بعدن ببینین حکم کلی چی هست. کلی عرفانی اتفاقا قبل از جزئیات شما اونو استیادش میکنین، فهمش میکنین، مشاهدش میکنین به علم حضوری. لذا اونجا دیگه بعد از فحص جزئیات نیست، کلی رو که دیدی میتونی بگی حکم کلی این هست. کلی طبیعی که ماهیات هست، ما گفتیم کلی یا کلی عقلی هست یا کلی منطقی و یا کلی طبیعی. کلی طبیعی همین ماهیات بودن، مقولات عشر. کلی عقلی داشتیم که کلی عقلی گفتیم کلی طبیعی اگر مقید به کلی منطقی بشود من حیث المجموع بهش میگفتیم کلی عقلی، مثل الانسان الکلی. صفت و موصوف رو با هم در نظر بگیریم بهش میگن کلی عقلی که در عالم خارج موجود نیست، موطنش فقط در عالم ذهنه، که اینها همون معقولات ثانویه منطقی هستن که عروض اتصافشون در ذهنه. و اون کلی منطقی هم که همون بود که ما یستقو علا کثیر الاخر. اینجا میخواد حاشیه بزنین این هست که این کلی ناظر به کلی منطقی هست، ولی کم کلی عرفانی میتواند قبل از کثرات ما اونو فهم بکنیم و نیاز به فحص جزئیات هم نیست. فاذا وجدناها متحدتن فی الحکم نلخص منها القاعده او الحکم الکلی. پس هنگامی که وجدان کردیم اون را متحد با در حکم، یعنی در اون جزئیات، نلخصو قلب خلصه، لخصه قلب خلصه هست، یعنی خلاصه میکنیم اونو به یک قاعده و یک حکم کلی. فحقیقت الاستقرا هو الاستدلال بالخاصه علی العام. بنابراین حقیقت استقرا این هست که شما استدلال بکنین به واسطه خاص بر عام. شما اشکال بفرمایید همیشه اینطوره، ما استقرا به نحو مطلق داریم معنا میکنیم، فعلا استقرا ناقص و استقرا تامو مد نظرمون نیست. استقرا ناقص اینطور هست که شما از خاص به عام میرسین. تو استقرا تام چجوره؟ از خاص به عام میرسین یا از مساوی به مساوی میرسین؟
تام.
توی استقرا تام از تام از مساوی به مساوی میرسیم. تمام افراد یک سنخی رو میگیریم مطالعه میکنیم، میگیم حکمش اینه. شما که از خاص به عام نرسیدین، از مساوی به مساوی رسیدین. این که میگن سیر از خاص به عام هست در استقراء ناقص هست، در صورتی ما الان داریم استقراء به نحو مطلق معنا میکنیم. پس اشکالون مینویسین اشکالون، این تعریف باز ناظر به استقراء ناقص شد که از خاص به عام میرسیم، در حالی که توی استقراء تام ما از مساوی به مساوی میرسیم. استقراء تام یعنی تمام جزئیات رو شما میگیرین مطالعه میکنین بعدا میگیم حکم کلی.
در استقراء ناقص نگیم حکم
کلی؟ بله حکم کلی میدیم، ولی کم حکم کلی میدیم، ولی کم مفید یقین نیست، مفید زن حکم کلی میدیم. مادش زن نمیشه، مادش یقین نیست. آقا دقت فرمودید، این که میگه استدلال خاص بر عام هست، بالاش مینویسین منصرف در استقرا ناقص شد. تو استقرا تام ما از خاص به عام نمیرسیم، از مساوی به مساوی میرسیم. به نظر میرسه که اگر بخوام این تعریف و اصلاحش بکنیم اینطور بگیم که استقرا اصلا استدلال فرد بر طبیعته. الان به ذهن میرسه، حالا روش میتونیم مطالبه کنیم. توی استقرا ما افراد رو میگیریم چیکار میکنیم؟ مطالعه میکنیم تا به اون طبیعت و اون کلی برسیم. افراد انسان رو میگیریم مطالعه میکنیم، میگیم این طبیعت انسان این حکم را دارد. این دیگه جزئی و کلی و خاص و عام و اینها دیگه پیش نمیاد تا این مشکلات پیش بیاد. آره سقوط و اثبات هم میشه، البته اون ناظر به استقراری نمیتونه باشه، اون ناظر به استقرار نمیتونه باشه. شما تو قیاس هم همین کار میکنی و توی هم تمثیل هم همین کار رو میکنی. توی عالم ثبوت میگیرین تفحص میکنین و در عالم اثبات میگیرین نظر میدین. میخوان مابه الامتیاز استقرار رو با قیاس و تمثیل اگر چی بکنین به نظر میرسه. البته چی هست؟ شاید محل چی هم باشه، مناقشه باشه، می‌نویسیم که توی استقرا ما استدلال به واسطه فرد علت طبیعه داریم، با مطالعه فرد به اون طبیعت میتونیم برسیم که حکم اون طبیعت چیه. و از توهو القیاس و هول استدلال بالعام علالخاص، عکس این که از خاص با میرسیم، قیاس هست که از عام به خاص میرسیم. لأن القیاس لا بد ان یشتمل علی مقدمه کلیه، برای اینکه قیاس لا بد از این هستیم که شمولیت داشته باشه بر یک مقدمه کلی، لذا از کلی به جزئی میرسیم. همینجا مینویسیم که جزئی قاطع نیست، توی قیاس همیشه ما کلی رو نیاز داریم. الغرض منه تطبیق و حکم حل عام علی موضوع نتیجه، و غرض توی قیاس این هست که تطبیق عام میکنیم بر موضوع نتیجه که جزئی هست، یعنی سیر از کلی به جزئی. اقسامه والاستقراء علی قسمین تام و ناقص، لانه اما ان یتصفح، این یتصفح قلب از فصحه هست. مرحوم مظفر اینجا دیگه صناعت بلاغش گل کرد. لأنه اما ان یتصفح فیه حال الجزئیات به اثرها او به اکثرها، بعضها رو اکثرها معنا کنید. چرا؟ برای اینکه بعضها میتونه اقل افرادم باشه، وقتی اقل افراد باشه استقراء ناقص هم حتی معنا نمیده. یعنی از 100% شما 30% افراد رو بگیریم مورد مطالعه قرار بدیم، میگه حکم کلی این هست، یا حتی مفید ظنم نیست، مفید وهمی. اگر بخواد استقراء ناقص مفید ظن باشد، حداقل باید جل افراد و اکثر این افراد مورد مطالعه قرار بدهیم، لذا بعضها رو به اکثرها معنا بکنیم. لأنه اما اگر تصفح، این که جستجو کند فیه حال و جزئیات، به اثرها که میشه استقراء تام، او به اکثرها که میشه استقراء ناقص. والاول تام هو یفید الیقین، اون استقراء تام مفید یقین هست. چرا؟ برای اینکه شما تمام افراد رو گرفتین مطالعه کردین، بعدا میگه حکم کلیش این هست. این طوره؟ آیا ما میتونیم همه افراد رو بگیریم مطالعه بکنیم؟ محال هست. چرا؟ برای اینکه بعض افراد این کلی قدر متیقنن معدوم هستن، شما که نمیتونین افراد معدومه رو بگیرین چکار بکنین؟ تفحص بکنین، بررسی بکنین، بگین حکم کلی این هست. مثلا میگه آقا الانسان و حیوان و ناطق، اینو از کجا بردین؟ شما تا ازل انسان دارین، اون افراد معدوم که میگه شما استقرا کردین که بخوام بگین مفیده یقین هست. هر چیزی شما در نظر بگیرید، هر نوعی پایان پذیر نیست افرادش. الان میگی آقا
هر صندلی مثلا سه پایه،
بله،
یا سه پا بیشتر داره.
خب شما همه افرادشو گرفتی چی کردی؟
بله.
اولا همه افراد موجودشو انسان تأثیر ازش داره، همه افرادو بگیر چی بکنه؟ افراد موجودش، افراد معدومش که الان نیومدن، 100 سال 200 سال دیگه میان، اونها دیگه انسان ازشون تعذر داره، محالن. لذا ما چیزی اصلا به نام استقراء تام نداریم، سالب انتفاع موضوعه. لذا استقراء تام از باب این که سالب انتفاع موضوع هست، لذا مفید یقین هم نمیتواند باشد. بنویسیم استقراء تام مفید یقین نیست، زیرا سالب انتفاع موضوع است. آدرسش هم بخوام بنویسیم، شرح شمسیه و مواقف، استقراء تام مفید یقین نیست از باب سالب انتفاع موضوع. چون اصلا استقراء تام ما نمیتونیم داشته باشیم، در افراد موجودش تأثیر داریم و در افراد معدومش تعذر داریم، محال هست. صفحشو نمیدونم، شرح شمسیه و مواقف هم به این تصریح کردن که ما چیزی به نام استقراء تام نداریم و مفید یقین هم نیست. و قیل به انه یرجع الى القياس المقسم المستعمل في البراهين، و بعضی ها گفتن که رجوع این استقراء تام به قیاس مقسم است که استعمال می شود در براهین. دقت بکنید تو یک دقیقه این قیاس مقسم رو خدمتتون بگم. قیاس مقسم یکی از انواع قیاس اقترانی شرطی هست، اونم قسم پنجمش. قسم پنجم چی بود؟ قیاس اقترانی شرطی که یکی منفصله باشد و یکی حملیه. این قیاس مقسم، قیاس اقترانی شرطی قسم پنجم است که یک مقدمه منفصله و یک مقدمه حملیه است. تعریفش مرحوم مظفر تو همین پاورقی ورده، میگه القیاس المقسم من نوع المؤلف من المنفصله و الحملیه، همون قیاس اقترانی شرطی قسم پنجم. لکن له حملیات به عدد اجزاء المنفصله، حملیات این به عدد اجزاء منفصله هست. حالا بعدا توی این مثال دقیقا روشن میشه براتون. ولا تحول فیه المنفصله الى المتصله، و منفصله اینجا تبدیل به متصله نمیشه. البته این حرف جدیدی نیست، تو قسم پنجم ما دیگه منفصله رو تبدیل به متصله نمیکردیم برای انتاج. همین که حد اوسط رو میگرفتیم حد میکردیم، انتاج صورت میگرفت. بل تبقا علا حالا، بلکه بر حال خودش باقی هست. پس قیاس مقسم قیاس اقترانی شرطی قسم پنجم است که یکی منفصله است. البته به اندازه اجزاء منفصله شما قیاس قضیه حملی داریم. مثالش رو دقت بکنید، مثالش این هست. مرحوم مظفر دوباره اینجا خلق کرده بین شرطی منفصله و حملیه مردد دوتر محبوب. اما ان یکون شکلو کرویان او مزلعن، اینطور بنویسیم، اما ان یکون شکلو کرویان او مزلعن. این مقدمه اول ما که قیاس ببخشید که قضیه شرطیه منفصله است. مزلع با چی بخونیم؟ با اسم مفعول بخونیم بهتره. خب حالا به اندازه اجزاء این منفصله باید قضیه حملی داشته باشیم. لذا میگیم و کل کرویین متناهن و کل مزلعن متناهن. به اندازه اجزاء منفصله که کروی و مزلع بود شما میگیریم قضیه حملی داریم، بهش میگن قیاس مقسم. پس اگر کسی ازتون پرسید قیاس مقسم چی هست، میگه قیاس اقترانی شرطی که یک مقدمش منفصله و مقدمات دیگرش حملیه هست. البته به اندازه اجزاء منفصله ما چی داریم؟ قضیه حملی داریم. یه مثال دیگه براتون بزنم. مثلا میگیم اما یکون الکلمه اسمن او فعلن او حرفن. بعدا میگیم و کل اسمن قولون و کل فعلن قولون و کل حرفن قولون. لذا میگیم کل کلمتن قولون. به اندازه اجزا منفصله شما قضیه حملی میاریم، بیم یک قیاس مقسم. حالا بعضی ها گفتن که رجوع این استقراء تام به قیاس مقسم هست، لذا اگر میگیم مفید یقینه، این دیگه واسطه فلوروز داره، یعنی استقراء به ماه و استقراء مفید یقین نیست، به خاطر اینکه رجوعش به قیاس هست بهش میگن چی؟ مفید یقینه. چین بهتر از قول اول. و ثانی الناقص که استقراء ناقص باشه، و هو الله یفحص المستقری الا اکثر الجزئیات. این بعضم به معنای اکثر معنا بکنید. استقراء ناقص این هست که فحص نکند مستقری مگر اکثر جزئیات و جل جزئیات و کمثال الحیوان من انه یحرک فکه الاسفل عند المزغ. مثالش هم مانند همون حیوانی که حرکت میکنه فک اسفلش عند المزغ. به حکم الاستقراء لاکثر انواعهی، برای اینکه اکثر انواع حیوان اینطور هست. این زیر انواعهی اونجا گفتم خط بکشین، اینجا هم میتونین خط بکشین تا اشکال بکنین بر ما. شما چون ما گفتیم که میتونیم، خوب دقت بکنین، استقرار رو بگیم استدلال فرد بر طبیعت هست، از فرد به طبیعت میرسیم. درستان اینجا میگه آقا از انواع میتونیم اینها رو چی بکنیم. خب این انواع نسبت به اون حیوان میشن آیا انواع یا افراد؟ شما انواع، خوب دقت بکنین، میخوام میگم آقا اون قاعده حرف ما نقض نمیشود. ما گفتیم از فرد به طبیعت میرسیم تو استقرا. شما میگه آقا اینجا فرد نیست، اینجا میگه شما انواع رو مورد مطالعه قرار میدید. این انواع هست فی نفسه، اما همین انواع رو نسبت به حیوان در نظر بگیریم، اینا انواع هستن یا اینا کهنه فرد این حیوان قرار میگیرن؟ لذا میتونیم بگیم فرد حیوان قرار میگیرن به ضرب من تعبیر. حالا دیگه اینا رو بعدا تعمل میکن. و قالوا انه لا یفید الا الزن، این استقراء ناقص مفید افاده نمی کند مگر زن را، لجواز ان یکون احد و جزئیاتهی لیس لبو هذا الحکم، چون ممکن است یکی از این جزئیات حکم برای ساری و جاری نباشد. کما قیل ان تمساح یحرک فکه الاعلا عند المرء، چنانچه بعضی ها گفتن که تمساح حرکت میکنه فک اعلاش عند المرء جویدن باشد. لذا همین که یکی تخصیص میخوره میتونیم بگیم قاعده دیگه مفید یقین نیست، مفید زن هست. شبهتون مستعصیه، مستعصیه معنای مشکل، استعص الشیء علی یعنی بر او مشکل شد. شبهه رو دقت بکنین، امروز تقریرش میکنین تا بعدا به جوابش برسیم. چهار تا جواب داره، حالا اگر بتونیم امروز یه جوابش تطبیق بکنیم. شبهه این هست که ما تو قیاس گفتیم یه مقدمه کلی میخوایم. یکی از قواعد عامه قیاس چی بود؟ احد المقدمات کلیت. خب این کلی رو شما الان گفتین بل استقراء و الاساس لجمیع احکام من الکلیه، هیچ کلیه رو ما استنباط نمی کنیم مگر اینکه جزئیاتش رو مورد مطالعه قرار بدیم. خب اگر بخوایم جزئیات رو مورد مطالعه قرار بدیم، آیا میتونیم همه جزئیات این کلی رو مورد مطالعه قرار بدیم؟ یعنی به استقراءتام ما گفتیم یا تأثر داریم یا تعذر داریم، یا سخت یا محال هست. لذا لابد از این هستیم که این جزئیات رو به نحو استقراء ناقص مورد مطالعه قرار بدیم. خب وقتی استقراء ناقص شد، خودتون گفتیم استقراء ناقص مفید زن هست، پس این کلی که در قیاس هست این مفید زنه، نتیجه تابع اخص مقدمت این هست. لذا نتیجه قیاس هم همیشه باید زنی باشد. در صورتی ما بل بداهه میدونیم که خیلی قیاس ها داریم اینها چی هستن؟ یقینی هستن، یعنی حرفی که شما زدین تالیفاست داره. قیاس یکی از ببینید چینش مباحث چی شد. قیاس یکی از مقدماتش کلی هست. گفتیم کلی احصا نمی شود مگر اینکه با مطالعه جزئیات. ما از مطالعه جزئیات به اصرهی و به کلهی تعذر و تأثر داریم، لذا باید جزئیات رو به نحو استقراء ناقص بگیریم اینها رو مطالعه کنیم. استقراء ناقص هم مفید زن هست، لذا قیاس ما یکی از مقدماتش میشه چی؟ زنی، که همون کلی باشه و نتیجه هم تابع اخص مقدمته. لذا نتیجه قیاس ما زنی خواهد شد، و ما بالبداه میبینیم که خیلی اسرارهای ما یقینی هستن. لذا بگیم اینطور بگیم که استقراء ناقص مفید یقین هست، تا بتونیم این شبهه مستعصیه رو بگیریم رفعش کنیم.
هر کلی این ناظر و معاملات رو داره، منطقی این ناظر و معاملات رو که طاقبیه بحث میکنه و سنبیه اصلا معامله باشه، چون طبیعت رو دیده نمیشه.
حالا تو منطق سوریه حرف میزنی، تو صناعات خمس چی میگی؟ توی برهان ما میگیم ما برهان مفید یقینه، یعنی شما بر اساس این حرفی که میگین کلی احصا نمیشود مگر به جزئیات و جزئی هم و اصرهی ما تأثر ازش داریم، لذا باید جزئیات رو به استقراء ناقص چی بکنین، ما اصلا چیزی به نام برهان نداریم. خب دیگه این شبهه هست تا به جوابش میرسیم. پس شبهه این هست که شما با این حرفتون بین میرسین که ما قیاس همیشه مفیده زن هست، یعنی ما چیزی به عنوان برهان نداریم، چون این قیاس بعداً مبادی عقیسش رو بحث میکنیم میشه صناعات خمس، یعنی همه قیاس های ما یا قیاس شعری خواهد بود یا خطابی بود یا الاخر دیگه قیاس برهانی نخواهیم داشت. در صورتی بالبداه ما میبینیم خیلی از قیاس های ما یقینی هست. پس بیام از این حرفمون برگردیم که استقراء ناقص مفید ظنه، بگیم استقراء ناقص مفید یقین هست. چرا؟ برای اینکه ما این کلی رو به واسطه یه جزئیاتی احصا کردیم که به جلهی اینها رو مورد مطالعه قرار دادیم، به کلهی اینها رو که مورد مطالعه قرار ندادیم، لذا این مفید یقین شد و قیاس هم بگیم مفید یقین هست. بعضی اینجور جواب دادن. مرحوم ظفر بعدن میاد مفصل وارد بحث میشود، میگه نه اینطور نیست، ما میگیم استقرا مفید زن هست و این شبهه مستعصیه رو میگیریم حل میکنیم. بله، چهار صورت میتونه پیدا بکنه، اجمالا بگم تطبیق بکنم، چهار صورت میتونه یه استقراء ناقص پیدا بکنه. استقراء ناقص رو شما اگر صرف مشاهده رو در نظر بگیرید، این هیچ وقت مفید یقین نیست. بله، استقراء ناقص اگر پشتوانش یک قیاس باشد و یک علت باشد، این میتواند مفید یقین باشد. لذا تو اون قیاسی که ما کلی رو میگیریم میگذاریم، اون استقرایی هست که پشوانش یک علته، مفید یقین میشود، لذا میتونه منتج به یقین بشود. یا اینکه این استقرایی که شما چه میکنین، استقرا ناقصی که داریم، بدیهت العقل پشوانش هست، اصلا بدیهیه، نظری نیست، نیازی به استقرا نداره. مثلا میگه هر کلی بزرگتر از جزء هست، این نیاز این نیست که ما بگیریم جزئیات رو بگیریم تفحص بکنیم بررسی بکنیم تا بیاییم کلی برسیم. بعضی کلیات اصلا ما نیاز به تفحص جزئیاتش نداریم. و یک مورد دیگه هم که هست، این که اگر چنانچه شیخ اشراق هم بهش میپردازن که میگه استقراء ناقص اگر متحد و نوع باشد مفید یقین هست، یه بحث متولیه که برای فردا میمونه. حالا همین قدرش تحقیق بکنیم. شبهتون مستعصیه، مستعصی پس معنای سخت و مشکل شد. ان القياس الذي هو العمده في الادله على المطالب الفلسفيه وهو المفيد لليقين لما كان يعتمد على مقدمه كليه على كل حال خبر از اون ان فان الاساس فيه لا محاله هو الاستقرار. ان اسمش القياس و خبرش فان الاساس، به تحقیق که قیاسی که عمده در ادله هست بر مطالب فلسفی و مفید یقین هست، یعنی برهان، توی فلسفه ما از برهان استفاده میکنیم. حالا یه بحث عویسته هست که های برهانی که توی فلسفه استفاده میشه برهان ان هست یا برهان لم هست. میگیم نه برهان ان نه برهان لم هست، بلکه از باب ملازمات عامه هست که ملازمات عامه رو خوندیم توی صناعات خمس، یکی از شکوخ برهان ان قرار میگیره. حالا میگه تو فلسفه ما برهان ان هم نیست. چرا؟ برای اینکه برهان ان هیچ وقت مفید یقین نیست. اینا رو تو فلسفه میگه. نه، شما تو برهان ان از معلول به علت میرسید، تو برهان لم از علت به معلول میرسید، توی ملازمات عامه از دو تا چی به هم میرسیم که اینها دو ویژگی به هم میرسیم که اینها دو تا معلول برای علت واحد هستن. اینا رو خوندین توی صناعات هست، بیشتر تو فلسفه براتون بحث میشه. چرا میگم ما برهان علم مفید یقین نیست؟ چون از معلول انسان هیچ وقت به علت نمیتواند برسد، این مصادر مطلوبه. شما اونجایی که معلول رو میگی من به ما هو دیدن، بعدن میخوای علت اثبات بکنین، کنار این معلول علت هم دیدی، چون علت عین و رب نسبت به معلول، عین و رب نسبت به علته. شما اصلا معلول رو نه در عالم ثبوت به تنهایی میتونیم ببینیم. این آقا این مباحث عرفانی از همینجا در میاد. یعنی درخت رو که میبینین، درخت رو به ما هو درخت اصلا نمیتونیم ببینیم. اول خدا رو دیدین، بعدن درخت رو دیدین. در عالم ثبوت اینطوره، در عالم اثبات هم همینه. چرا؟ برای اینکه عالم اثبات کاشف از عالم ثبوته. شما معلول رو به ما هو معلول حتی تو ذهنتون هم نمیتونین فرض بکنین. اونجایی که میگی من معلول تنها دیدم، اول علت رو دیدی بعدن معلول رو دیدی. این که حضرت امیر میفرمان ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله، این برای همه هست، این برای همه هست. حضرت امیر میفرمان که من هیچ شیئی ندیدم میگن این که قبلش الله رو دیدم. یعنی همه اول خدا رو میدیدن، بعدن مخلوقات رو میدیدن. فرق عارف با غیر عارف در چیه؟ در علم مرکبه. یه بحثایی که گفتم که دیگه نهایت بحث حکمت صدراییه، یه حکمتون عرشیهی داره مرحوم صدرا تو اصفار. من و شما خدا رو میبینیم، بعدن مخلوق رو میبینیم. علم بسیط بین داریم، نه علم مرکب. علم بسیط، علم مرکب من قبلا خوندیم. علم بسیط یعنی علم داری و نمیدانی که علم داری. علم مرکب علم داری و میدانی که علم داری. فرق عارف با غیر عارف در علم مرکبه. اون میبینه و میدونه که خدا رو داره میبینه. شما میبینین و نمیدونین که خدا رو داره میبینین. چه بحثایی گفتم خدمت. اگر پدر بعد اینها اگر برای همین میگن آقا اگر به بطون دین میخوام برسیم باید فلسفه بخونم. این که میگن عارف مقام فنا میرسه، آیا این مقام فنا حادث میشود برای عارف یا ظاهر میشود؟ ما همه فانی در ذات حضرت حق هستیم. علم بسیط داریم، علم مرکب نداریم. فقط پرده برداشته میشه. الله اکبر. بگذاریم آقا. ان القياس الذي هو العمده في الادله على المطالب الفلسفيه وهو المفيد لليقين لما كان يعتمد على مقدمه كليه على كل حال فان الاساس فيه لا محاله هو الاستقراء. به تحقیق قیاسی که عمده در مطالب فلسفی هست و اون مفید یقینه، یعنی برهان. اون حالا برهان ان یا برهان لم بعدن بحث میکنیم که توی فلسفه آیا از کدوم بحث میشه. از آنجایی که اعتماد میشود بر مقدمه کلیه در این قیاد، جواب از ان، خبر از ان، فان الاساس فی لا محاله هو الاستقراء. ما اگر بخوام به این کلی برسیم، مقدمه کلی برسیم، اساس در این لا محاله به واسطه استقراء است. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم هر کلی رو ما اگر بخوام احتاج بکنیم به واسطه مطالعه جزئیات باید بهش برسیم. ولما قدمنا ان کل قاعده کلیه لا تحصل لنا الا به طریق فحص جزئیات. چرا این حرف رو میزنید؟ به خاطر آنچه که گذشت که هر قاعده کلی حاصل نمیشود برای ما، میگه به طریقه فحص جزئیات. لذا اول باید جزئیات مورد فحص قرار بدیم. خب جزئیات رو به نحو استقراء تام نمیتونیم تفحص بکنیم، به نحو استقراء ناقص باید تفحص کنیم. ولا شک ان اکثر القواعد العامه غیر متناهیت الافراد. هیچ شکی نیست که اکثر قواعد عامه افرادش متناهی نیستند. لذا همه جزئیات رو نمیتونی مورد مطالعه قرار بدی. فلا یمکن تحصیل الاستقراء تام فیها. لذا ما تعذر از این داریم که همه جزئیات مورد مطالعه قرار بدیم. فیلزم علی ذلک ان تکون اکثر قواعدنا التي نعتمد علیها لتحصیل العقیسه ظنیتا. وقتی شما جزئیات و به اصلی نتونستین مورد مطالعه قرار بدین، به واسطه استقرار ناقص قرار میدین و استقرار ناقص نهایت القصوى مفید زن هست. لذا قیاس شما مفید زنه، لذا به واسطه این قیاس نمیتونین اثبات خدا بکنین. همه مسائل میره زیر سوال. این شبهتون مستعصیه اینه. فیلزم و انتکون اکثر و اقیستنا زنیه، همینجور که اکثر قواعدمون زنی میشود، اکثر قیاسهای ما هم زنی خواهد شد. کنارش می نویسین وقتی که اقیسته ما زنی شد، یعنی مقدمات زنی شد، لذا نتائج اونم زنی می شود از باب اخص مقدمتین. فیلزم و انتکون اکثر و اقیستنا زنیه، بیشتر از این قیاس های ما زنی خواهد شد، کنارش می نویسین لذا نتائج هم زنی خواهد شد. قیاس وقتی میگه ناظر به چی هست؟ به مقدماتش هست، یا مقدماتی زنی می شود. شما بعدا اینجا اضافه می کنین که نتائج هم زنی می شود. چرا؟ برای اینکه نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. وقتی مقدمه زنی شد، نتیجه هم زنی خواهد شد. و اکثر و ادلتنا غیر برهانیتن فی جمیع العلوم و الفنون. لذا به 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 انشاءالله منطق رو تموم بکنیم، فلسفه بکنیم دیگه. ما حال و حوصله منطق رو درست دادن ندارم. فلسفه که میگم به وجد میام، عرفان که میام دیگه به رفت میام. حقیقتا اینطوره. اکثر ادله ما غیر برهانی خواهد شد در جمیع علوم. چرا میگه در جمیع علوم؟ برای اینکه الفلسفه تو ام العلوم، وقتی که فلسفه مباحثش شدن زنی، همه مباحث در تمام علوم می شود زنی. شما اگر وجود رو نتونستین اثبات بکنین، چجوری می تونین در مورد احکام وجود در علوم دیگر بحث بکنین؟ توی طبیعیات بحث بکنین، توی فقه بحث بکنین؟ میگن آقا اصلا وجود آیا هست یا نیست؟ سفسطیون اینو دیگه میگن، میگن اصلا وجود نیست. شما اگر وجود توی فلسفه اثبات نکنین، چجوری میخواین احکام وجود در علوم دیگر بحث بکنین؟ وقتی وجود برهانی نشد، همه احکام وجودم برهانی نخواهد شد. فقه هم که میخونین برهانی نیست. کسایی که فقه میگن، درس خارج فقه میگن و فلسفه رو رد میکنن، در حقیقت دارن این شاخه را از بن میبرن، یعنی فقهشون رو زیر سوال میبرن. و اکثر ادلتنا غیر برهانیه فی جمیع العلوم، زیرش خط میکشین در جمیع علوم این میشه زنی. چرا؟ برای اینکه الفلسفه تو ام العلوم و هذا ما یتوهم احد، در حالی واو حالیه، در حالی این، در حالی که هیچ کس اینو توهم نکرده که همه عقیده و همه قواعد و همه انتاجات ما زنی باشد. ما بل بداهه و بل وجدان میبینیم اینها مفید یقین هست. پس چی بگیم؟ بگیم استقرا مفید یقین هست. فهل یمکن ان ندعی ان الاستقرا الناقص یفید العلم الیقینی؟ هل برای چی هست؟ استفهام تصدیقی نه تصوری، یعنی سوال میکنیم که آیا ممکن است ادعا کنیم که استقرا ناقص مفید علم یقینی باشد تا این شبهه مستعفیه رو برداریم؟ لذا بگیم برهانای ما یقینی هست، گرچه این کلیش به واسطه استقرا ناقص گرفته باشیم، احسا کرده باشیم. فنخالف و جمیع المنطقیین الاقدمین، پس مخالفت بکنیم با جمیع منطقیون که بگیم آقا شما میگین استقرا مفید زن هست، ما میگیم استقرا مفید یقین هست. بلکه ربما تکون هذا دعوا قریبتن الی القبول، بلکه چه بسا این دعوا قریب به قبول باشد، یعنی احتمالشو ندیم، بلکه بخوایم شبهه مستعصی رو برداریم، بگیم استقرا ناقص مفید یقینه. از چرا؟ از تعلیلیه. از نجد و انا نتیقن و به امور عامه، زیرا ما وجدانا شهود میکنیم که یقین به امور عامه داریم، به یه سری قواعد کلیه داریم که این قواعد کلیه هم شما میگیم به واسطه استقرا ناقص ما داریم اینها رو حاصل میکنیم. ولم یحصل لنا استقرا و جمیع افرادها، در حالی که ما حاصل نمیتونیم بکنیم از اینها استقرار جمعی افرادشون، لذا استقرار ناقص است و مفید یقینه. که حکمنا مانند چی؟ که حکمنا قطعا به ان کلا اعظم من الجزء، چنانچه میدونیم این قاعده کلی که هر کلی اعظم از جزء هست. خب این به استقرار تام یا به استقرار ناقص؟ به استقرار ناقص. شما که همه جزئیات رو تفحص نکردین، مع استحالت استقرار جمیع ماه و کلون و ماه و جز، با اینکه مستحیل هست که شما همه جز و کل رو بگیرین استقرار بکنین بعدا میگه هر کلی بزرگتر از جز هست. و که حکمنا به ان الاثنین نصف الاربعه، مانند این حکم ما که میگیم هر دوی نصف چهار هست، مع استحالت استقرار کل اثنین و کل اربعه، اینم به استقرار ناقص است در صورت مفید یقینه. پس بگیم استقرار ناقص مفید یقینه. و که حکمنا به ان کل نار محرقه، هر ناری محرق هست، حالا محرقه هم شاید بشه بخونیم، و ان کل انسان یموت، هر انسانی میمیرد. میگه ما همه افراد انسان رو تفحص کردیم، مع استحالت استقرار جمیع افراد نار و الانسان، و ها کذا ما لا یحصا من القواعد البدیهیه فضلا عن النظریه. و همینطور هست که احصا نمی شود از این قواعد بدیهی چه برسد به قواعد نظری. یعنی قواعد بدیهی رو شما نمیتونید به استقراء تام حاصل بکنید، به استقراء ناقص هست، در حالی که اینا مفید یقینه. پس بگیم استقراء ناقص هم مفید یقینه، چه برسه به نظریاتش که شما بخواید جزئیاتش رو احصا بکنید. حل و شبهه، قسمت اولش بخونم که دیگه بعد قسمت بعدش بمونه برای آخر. مرحوم مظفر میگه آقا ما این جوابو چهار قسمت میکنیم، استقراء چهار جور میتونه باشه. یک قسمتش استقراء ناقص مفید ظن هست و سه قسمتش مفید یقینه و اون مقدمه کلیه که در قیاس هست به واسطه استقرایی حاصل می شود که مفید یقین باشه، یعنی با اون سه صورت بعدی که فردا خواهیم خوند. اما یه قسمتش که مفید ظن هست، میگه آقا شما جزئیات رو به ماهیت جزئیات مشاهده بکنین و هیچ پشوانه هم این نداشته باشه. خب این ممکنه شما یک فردی ببینین که مخالف با این حکم کلی شما باشه، مثل همین مثالی که میزنیم هر حیوانی اندل مزق و شما هستم چیه؟ فک اطفالش محرک هست. اینو مشاهده کردیم دیگه، پشوانش قیاس نیست، پشوانش چیز دیگه نیست، بدیهی نیست، لذا این مفید ظنه. شما میتونیم شما هستم تمثال رو نقص این قاعده قلمداد بکنیم که بگیم آقا تمثال وقتی که مصدوم میکند این فک اعلا شرکت نیست. فنقول فی حل شبهه انل استقراء علا انها، استقراء بر چهار نهده، یک قسمش مفید زنه، سه قسمش مفید یقینه. الاول ایبنا علا صرف المشاهده، فقط این که استقراء ما فقط صرف مشاهده باشه. این مشاهده هم بالاش بنویسیم، یعنی مطلق الحس. مطلق الحس یعنی چی؟ حواس خمسه، نه اینکه فقط به واسطه باصره شما چی بکنید، به واسطه شامن میشه، به واسطه سامعن میشه. این مشاهده معنی مطلق الحسه. به واسطه حسیات شما گرفتین جزئیات رو احصا کردین، یه کلی میگین، این مفید ظنه. ایبنا علی صرف المشاهده فقط، فاذا شاهد بعض الجزئیات او اکثرها، این خیلی خوب شد، ای تفسیریه دی معنا بکنیم. اگر مشاهده کردیم بعضی از این جزئیات، یعنی اکثر این جزئیات، یعنی با بعض جزئیات که عقل باشد اصلا این استقراء ناقص هم نیست، این مفید وهمه، مفید ظن نیست. فاذا شاهد بعض الجزئیات او اکثرها ان لها وصفا واحدا، اگر مشاهده کردیم که این جزئیات یا اکثرشون وصف واحد دارن، استنبط ان هذا الوصف یثبت لجميع الجزئیات، استنباط میکنیم که این وصف برای جمیع جزئیات هست. خب این مفید یقین نیست، از کجا میگیم جزئی به ماه و جزئی که ما رو به کلی نمیرساند؟ جزئی کاذب نیست، جزئی کاذب نیست. کمثال استقراء بعض الحیوانات انها تحرک فک و حل اسفل اندلمن، مانند مثال استقراء بعضی از حیوانات البته اکثر حیوانات که فکششون محرک است، فکش اصلشون اندلمه است، لکن نخواز الاستنباط قابل لنقض. وقتی قابل نقض باشه دیگه مفید یقین نیست، مفید ظنه. فلا یکون الحکم فیها قطعیاً و علا هذا النحو اقتصر نظر المنطقیین القدما فی بحثه. و بر همین نحو هست که اکتفا کردن منطقیون قدما در بحثشون به این که به چی؟ به این که استقراء ناقص مفید ظن هست، منظورشون اینه، یعنی فقط صرف المشاهده باشد، ولی که اگر پشتوانه قیاسی داشته باشد، اگر این بدیهی باشد یا اون قسم سوم باشد، میتواند مفید یقین باشد. سوال که ندارد. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.